و اما در این فرصت دعوت میکنم که همراه ما شنونده برنامه جهان ترجمه کاری از گروه کتاب باشید.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته به شما تقدیم خواهد شد: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. و گفتگو با مهمان برنامه علی کافی، مترجم و برنامه ریز زبان علم. جهانی متفاوت از دیروز تا فردا، تأملی بر آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم جناب آقای موسی بیدج. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه.
ممنونم، منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دست اندرکاران برنامه جهان ترجمه. همه ما و همه ایرانی ها در سراسر ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
متشکرم. امروز کتاب جدید چی دارید آقای بیدج؟
جودی دمدمی چپ دست می شود.
بله.
خانم محبوبه نجف خانی یادتون هست در چند برنامه گذشته، بله، ایشون بله، مهمان برنامه بود، برای بچه ها کتاب های بسیار زیادی ترجمه کرده. یک کتاب جدید ازش در اومده که با همین عنوان جودی دمدمی چپ دست می شود هست. البته این نهمین کتاب از این سری کتاب های جودی دمدمیه.
بله.
البته کتاب به قلم خانم مگان مکدونالده که در واقع خاطرات کودکی خودش رو نوشته که میتونه برای بچه های دیگه هم جذاب باشه.
خانم محبوبه نجفی هم ترجمه کرده.
نجف خانی. محبوبه نجف خانی ترجمه کرده.
بله. متشکرم از اینکه کتابی رو معرفی کردید با نام جودی دمدمی چپ دست می شود، نوشته ی مگان مکدونالد با ترجمه محبوبه نجف خانی. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با ادامه برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه. گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس میکردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه. پنج شنبه هر هفته رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب مهندس علی کافی، مترجم، ویراستار، برنامه‌ریز زبان علم و عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. آقای مهندس کافی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم.
درود بر شما. آقای بیدرش هستیم در خدمتتون.
خانم حضرت ناصری، همین جا برای شنونده‌های ما بگیم که ما در این برنامه گذشته و در این برنامه
بله.
سعی کردیم بریم سراغ یکی از مترجمانی که کار بسیاری در زمینه ترجمه کردن و در مورد زبان علم همینطور که شما گفتید و واژه‌گزینی که خیلی مسئله مهم روزگار ماست، رفتیم که ببینیم که در این زمینه چه مشکلاتی وجود داره.
بله بسیار.
من بر همین اساس از آقای مهندس کافی میخوام بپرسم، مقاله خیلی خوبی در مورد واژه های فرهنگستان اول از ایشون خوندم، میخوام بپرسم که چون تقسیم بندی جالبی هم در این مقاله کرده بودن، اون واژه هایی که اون زمان انتخاب شده، بعضی هاش فراموش شده، بعضی هاش ثابت و استوار هست، بعضی هاش بینابینه. در این زمینه میخوام آقای مهندس بپرسم که شما توضیحات بیشتری برای شنونده ما بدید.
بله، فرهنگستان زبان ایران یا بگیم فرهنگستان ایران، فرهنگستان ایران در واقع که ما میگیم فرهنگستان اول و بعد فرهنگستان دومی هم داشتیم و اکنون این فرهنگستانی که هست در واقع فرهنگستان
سومه.
از شاید خدمتتون که
چند تا واژه عوض میخوام، چند تا واژه برگزیدنیاتون هست؟
بله، یه چیزی حدود 1000 واژه، 1000 واژه‌ای که بنده تحقیقم اصلا راجع به اون 1000 واژه بود منتشر شده. بعدن تحقیقاتی به عمل اومد که بیش از 1000 واژه بوده، به 1200 واژه مصوب رسیده و بعد فهمیدیم که نزدیک 2000 واژه اینا تصویب کردن که 800 تاش اصلا مصوب نشده بوده.
مصوب نشده.
بله، حدود حالا اون چیزی که در دست هست 1000 واژه است.
بله،
حدود 1000 واژه است. از شرط خدمتتون که وقتی ایرانیان با دارالفنون در اواسط قرن گذشته شروع کردن روبرو شدن با علم جدید، یکی از مسائل مهمشون اصطلاحات علمی بود.
درست.
خب و حفظ هویت ملی، آشنا بودن، یعنی یک کمی معنوس کردن اصطلاحات سبب شد که هر مؤسسه‌ای از جمله نظامیان که کار بسیار درخشانی کردن در زمینه اصطلاح گزینی و خیلی موفق بودن و اکنون هم موفقن، چون واژه ها رو تصویب میکردن و بعد به صورت دستور عمل میگفتن اجرا بکنین و اکنون هم اجرا میشه. از جمله اون دانشسرای عالی اینا به واژه گزینی پرداختن تا از شاید که فروغ گفتش که آقا یک بلبشویی در انتخاب واژه داره صورت میگیره تو مملکت و خواست که دستور تشکیل فرهنگستان رو بدن.
من.
این فرهنگستان در واقع برای هماهنگ کردن این دستگاه های مختلف واژه گزینی بود. فرهنگستان اول کار بزرگی که کرد در واقع این 1000 تا دردی رو از جامعه ما دوا نمی کنه، ولی یک چیز رو به ایرانی ها ثابت کرد و اون اینه که زبان فارسی قابلیت وضع واژه رو داره بدون نیاز به زبانهای دیگه. من. مثلا به جای میزان الحراره که یک ساخت دماسنج آفرین گذاشت و نشان داد که میشه در زبان فارسی با توجه به ساختارها، و من بزرگترین اثر فرهنگستان اول رو یه قوتی برای ایرانی ها میدانم که نشون داد که ایرانی ها میتونن واجب بسازن، و اکنون این ادعا رو دارم که ایرانیان و فارسی زبانان در هر زمینه و در هر سطحی از موضوع میتوانن اصطلاحات فارسی وضع بکنن.
بعضی واژه ها رو شما تقسیم بندی کردید.
بله.
چطور میشه که یک واژه زنده میمونه، یک واژه نه به فراموشی سپرده میشه؟
حالا دلایل بسیار زیاده. سازمان برنامه‌ریزی برای زبان باید نفوذ داشته باشه. ضمناً خب زیبایی کلمات، یه حس غرور ملی در اثر به کار بردن این واژه ها، کمک به هویت ملی ما، اینا به هر حال در هر یک از ما وجود داره دیگه. اینا باعث موفقیت فرنگستان، ضمن این که در همون موقع همین کاری که الان در مورد فرنگستان سوم میکنم اون موقع هم خیلی
حالا به حق هست در مورد فرنگستان سوم یا به حق نیست؟
ببینید، عادت به یک واژه، عباس اقبال آدم کمی نبود در زمینه ادبیاتمون. اون مثلا با انتخاب کلمه دانشجو برای طلبه مخالف بود، برای دانشکده، برای فکولتی مخالف بود، برای دانشگاه اون یونیورسیته میگفت، میگفت اینا رو چرا به کار میبریم؟ الان آیا برای شما عجیبه به کار بردن کلمه دانشگاه؟ دانشگاه خیلی هم زیبا به نظر میرسه. به نظر من مثل یک کفش نویست، من این تعبیر رو علاوه، یک کفش نویست که پاره میزنه واژه های جدید، یه مدتی که بپوشید میبینید کفش نوی پارتون هم دیگه نمیزنه و میتونید انتخاب کنید. حالا اون تقسیم بندی که من کردم، من می‌خواستم واقعا ببینم این فرنگستان چه میراثی برای ما گذاشته. بعضی از واژه ها کاملا جا افتاد، مثل همین دم و سنج جای میزان الحراره رو گرفت.
درست.
یا مثلا پرونده جای دوسیه رو گرفت.
بله.
هواپیما با اینکه ساخته فرنگستان نیست، ولی جای طیاره و آروپلان رو گرفت.
بله.
بعضیا نصف نیمه، مثل محکمه و مثلا دادگاه. من خب اینو گفتم که هنوز بوده ولی دادگاه مثلا گرفت، بعضی هم نگرفت، مطلقا نگرفت. مثلا برای شما خیلی جالب باید باشه که برای تمام این اصطلاحات فوتبال که الان ما داریم فرنگیشو به کار میبریم، فرنگستان اول اصطلاح گذاشت ولی هیچ کدومش نگرفت.
نگرفته.
بله.
بله.
من این تقسیم بندی رو کردم و یک پارامتری تعریف کردم به نام میزان جا افتادگی، و اون جا افتادگی رو نشان دادم که قابل قبول بوده در مورد فرنگستان.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما جناب مهندس کافی و همتون شما آقای بیدش. فرصت بگیریم از همکار خوب تهیه کننده و بعد از اون برمیگردیم و ادامه گفتگوی شما دو بزرگوار رو میشنویم در برنامه جهان ترجمه. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه ما بمانید. مشکل نبود برنامه ریزی برای زبان است. ارتقای جایگاه زبان اصلا مد نظر برنامه ریزان نیست و در امر برنامه ریزی برای پیکره زبان که مثلا تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی از جمله آن است، منابع چندانی اختصاص داده نمی شود. اساسا به نظر کوپر آنچه در برنامه ریزی زبان مهم است، دیدگاه ها و اعتقاداتی است که در زیر بنای این امر نهفته است، و از همینجا او به مفهوم سیاست زبانی میرسد. ممنونیم از اینکه برنامه جهان ترجمه را از رادیو فرهنگ دارید میشنوید. ما با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم با مهمان گرامی برنامه، از مجله برق شریف، مجله مهندسی برق ایران، بخشی از نوشته سردبیر مجله آقای مهندس علی کافی مهمان گرامی برنامه رو خوندم برای شما شنوندگان عزیز تا با قلم این استاد گرامی بیشتر آشنا بشید. خدمتتون عرض می‌کنم که جناب آقای مهندس علی کافی مترجم، ویراستار، برنامه‌ریزی زبان علم و عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستند. آقای بیدش در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. نمی‌خواید یه توضیحی در مورد این موضوع بدن؟
بله آقای کافی، در مورد مجله برق شریف توضیح مختصری می‌فرمایید؟
حالا برق شریف و یک مجله تخصصی مدتی منتشر می‌شده و مجله مختص دانشجویان بوده و من هم سردبیر بودم. هر دفعه یک چیزی به مناسبت مجله جدید می‌نوشتم و یک در واقع درد دل‌های خودم رو به عنوان یک فارسی زبان در مورد نقایص و عیوب زبان فارسی عنوان می‌کردم. ما ناگزیریم به دو دلیل. من یک دلیل عاطفی ملی عرض می‌کنم و اون هویت ملی ماست. ببینید هویت ملی ما چند تا مؤلفه داره. هویت ملی ما یکیش زبانه، یکیش آداب و رسوممونه، یکیش دین و مذهبمونه، یکی تاریخمونه و میتونم بر شمارم یه 10-12 تا مؤلفه هویت ملی رو چیز. ما به هر حال نمیتونیم هیچ کدوم منکر این بشیم وقتی که ما میگیم ایرانی هستیم. فارسی، زبان فارسی یکی از عرشبت خدمتون عوامل هویت ملی ما چنین مشخص میکنه که من ایرانی هستم. متاسفانه در زمینه این مؤلفه بسیار مهم هویت ملی ما توجه دستگاه‌های بودجه گذار و کسانی که برنامه‌ریزی برای مملکت می‌کنند به مسئله زبان بسیار کم. مقایسه بکنید، مثلا فرض کنید مقدار پولی که مثلا گذاشته شده برای بودجه فرنگستان در قیاس با سایر مؤلفه‌های هویت ملی ما میبینید واقعا ناچیز. درسته خیلی بیاین بیشتر پرداخت و این به دست نمیاد مگر این که ما یک سازمان برنامه ریز داشته باشیم و یک سیاست زبانی و این مسئله منه.
مسئله سیاست زبانی خیلی مهمه.
خیلی مهمه. سیاست زبانی فوق العاده مهمه.
خب حالا این خانم حقیقت ناصری اجازه بدید من این سوال رو بپرسم که حالا صحبت از مجله ای است که گفتن که در زمانی چاپ میشد الان نمیشد. معمولا
اینا با همون دلیل بودجه نداشتن.
بله بودجه نداشتن یا اختصاص ندادن بودجه.
بله.
حالا آیا میشه مثلا این رو به اون شکلم دید که شما دغدغه شما هم هست تولید محتوا در این مجلات صورت میگیره در زمینه‌های علمی و اینا، اگه این مجلات هم از بین برن اون تولید محتوا هم خلل وارد میشه؟
بسیار بسیار. من الان عرضم این است که ببینید یک فارسی زبان که یک عضو جامعه بشری امروزه نیاز به محتوا داره.
درست.
اگه این محتوا رو ما به زبان بومی و به زبان خودش براش تعیین نکنیم، او دنبال اینی که ما براش چنین محتوایی رو تعیین نکنیم نمیمونه و میره سراغ زبانهای دیگه. شک نکنید در این قضیه و میره سراغ زبان انگلیسی و زبان انگلیسی. من همینطور یه آماری بهتون بدم، 93% محتوای دنیا به زبان انگلیسی تعیین میشه و شما اگر بخواید اطلاعاتتون در هر زمینه یا حتی در زمینه‌های آنچه که به هویت ملی ما مربوطه بحث جدی بکنید باید بدید انگلیسی یاد بگیرید. نکته خیلی جالب و خنده‌داری است.
تأسف‌آوره البته.
از شاد خدمتتون که بنابراین باید محتوا رو تولید کرد. محتوا چگونه ایجاد میشه؟
آیا دستوری میشه مثلا آقا تولید کنید یا چقدر باید بکنید؟
نه، زمین سازی بکنیم. ببینید من یک درد دل مترجمم بگم، هیچ مترجمی رو بنده سراغ ندارم، با اینکه خودم 20-25 تا کتاب ترجمه کردم، از راه ترجمه زندگیشو بچرخونه.
بله.
ترجمه فرمایید. بله. از راه ترجمه مترجم نمیتونه زندگیشو بچرخونه.
درسته.
خب اینه که شما باید بالاخره این مترجمایی که میشینن این کار ترجمه رو میکنن زندگیشون رو تعمیر کنید دیگه. این حداقلیه. دستور نمیشه داد ولی میشه تعیین کرد که آقا چه کتابهایی چه محتوایی. مقایسه کنیم خودمون رو مثلا با کشوری مثل ترکیه که من یه خبری مثلا دارم برام خیلی تاسف‌آورم هست، اینی که 60-70 تا کتاب دایره المعارف نسبتاً خوب و خوب اونو الان به زبان ترکی دارم. ما چند تا کتاب دایره المعارف به زبان فارسی داریم؟ من مثلا در زمینه معارف عمومی بشر، ما مثلا کتابای فلسفه، کتابای جامعه شناسی به زبان پاپیولار، به زبان عمومی و
تألیف منظوره دیگه، نه اینکه ترجمه شده باشه. از
هر محتوایی، فعلا من در مورد هر محتوایی صحبت میکنم و بعد میگم راه ساده ترش ترجمه است.
بله.
چون من معتقدم که باید عرض بکنم با کمال تأسف که خیلی راحت نیست تولید محتوا بزنیم.
منابع نداریم؟
نه، بلد نیستیم محتوا تهیه بکنیم.
خب چطوری یاد بگیریم؟
این همون چیزی است که من میگم یک دستگاه برنامه‌ریزی زبان لازم است، که اونجا کلاس بذاریم. مثلا بنده برم برای استادان دانشگاه رشته مهندسی برق بگم آقا اینطوری مقاله بنویسید، اینطوری کتاب بنویسید. من ندیدم یک کتابی رو یک مثلا استاد برقی که هم رشته بنده باشه ببینم آقا یه کتاب شسته رفته ایشون به زبان فارسی در آورده. قلم زدن رو بلد نیستیم که از توی دبستان به بچه یاد میده که چگونه تو بنویس، ما این کارو بلد نیستیم. نیستیم یعنی نداریم کتاب درجه یک. حالا از این موضوع بگذریم، به هر حال من اونو نگرانش نیستم. الان اینقدر محتوا وجود داره که میشه ترجمه کرد و در اختیار فارسی زبانان قرار داد که الان این دغدغه رو میشه فعلا گذاشت کنار که تألیف رو، ولی باید بهش پرداخت. بنابراین محتوا باید تولید بشه و وقتی که محتوا تولید بشه فارسی زبان میتونه با توجه به هویت خودش، از شاید خدمتتون که به اون اطلاعاتی که نیازمنده به اون زبان مراجعه بکنه.
حالا به ما اشاره میکنن که وقت ما تقریبا تمومه. من دلم میخواد که نگذرم از این سوال که شما یه مقاله خیلی خوبی هم دارید در مورد اختصارات زبان فارسی. ما خیلی میبینیم مثلا توی حاشیه توی پانویس یه حرفی زده، نون مثلا یا هر چیز دیگه. این رو در موردش مثل ما کتاب نداریم، داریم همچین چیزی در مورد این کار؟
کتابی به نام اختصارات متاسفانه نداریم. اون مقاله‌ای که من نوشتم اولین مقاله جدی بود در مورد اختصارات. اختصارات ویژگی‌های زبانی است که محتوا تولید میکنه. من حتی از گذشته مثال بزنم، فرض کنید کتابایی مثلا مربوط به قرن پنجم ششم در مثلا قراره که روایاتی مثلا از ائمه بیارن، اینو با زم ذات تا زام و میم می نویش داخل پرانتز. این نشون میده یه موقعی پویایی و دینامیزمی در زبان بود. الان آقا زبان اختصارات در واقع یک زبان دومی است. شما الان اگر به سخنرانی‌های علمی توجه بکنید، حتی خودتون با محصولات نگاه بکنید، به داروها نگاه کنید، به اسم ابزار نگاه کنید، اینا رو هیچ موقع با اسم کاملش نمیگن، اینا رو به صورت اختصارش میگن. و من در اون مقاله تلاش کردم این گذشته رو نشون بدم و باز نشون بدم که زبان فارسی قدرت و توانایی اختصارسازی رو داره.
خب خیلی ممنون آقای مهندس کافی.
خواهشون.
خوشحالیم از این که شما را اینجا میبینیم.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای مهندس کافی که در دو برنامه حضور داشتید، برنامه جهان ترجمه. ما که واقعا استفاده کردیم و لذت بردیم از صحبت‌های خیلی خوبتون و اطلاعاتی که دادید به ما در مورد زبان علم و همینطور ترجمه‌ای که انجام دادید در حوزه فنی. با شما خداحافظی می‌کنیم، امیدواریم باز هم شما رو بتونیم به زودی ببینیم در این برنامه با کارهای جدیدترتون.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. زنده باشید. خداحافظ. خب آقای بیدهش با جناب آقای مهندس علی کافی صحبت کردید. اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
خانم حقیقت ناصری، من یک سوال اساسی رو خیلی دلم میخواست بپرسم در مورد فرنگستان امروز بود که به قول ایشون فرنگستان سوم.
بله.
و در مورد واژه‌گزینی و اینها که متاسفانه وقت نشد.
انشالله برنامه
انشالله در آینده بتونیم در این زمینه هم صحبت کنیم.
درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
ممنون. خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار فاطمه آقای پور و کارشناس برنامه موسابی در تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشتیو بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همشونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراج استون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که نقل و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.